أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب. آیه قبل خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. این هم در حقیقت خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا فتنه. فتنه همونطوری که در نوبت قبل بازگو شد، گاهی به معنای آزمون و امتحان است، چون که فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا در آیه 35 سوره مبارکه انبیا فرمود کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. هر آزمایشی چه خوب چه تلخ چه شیرین، این به عنوان فتنه است. در سوره مبارکه فجر هم دارد که انسان گاهی مبتلا به سلامت است، گاهی مبتلا به مرض. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، گاهی انسان مبتلا به مرض است، گاهی مبتلا به سلامت، گاهی مبتلا به فقر است، گاهی مبتلا به ثروت. همه اینها ابتلاست، یعنی امتحان است. برابر اون که در سوره فجر آمده، همه حوادث چه تلخ چه شیرین ابتلاست. منتها افراد عادی وقتی بیمار شدن بیان فرونکس مبتلا به مرض است، در حالی که افراد سالم هم باید بگوین ما مبتلا به سلامتی. مبتلا یعنی ممتحن. طبق آیه 35 سوره مبارکه انبیا که فرمود نبلوکم بالشر والخیر فتنة، این جامعه اون مثال هاییست که در سوره فجر آمده. سلامت و ثروت و نشاط و مانند آن از چیزهایی که به حال انسان سازگار است، اینا به حسب ظاهر خیر است. مرض و فقر و حوادث تلخ دیگر که به حال انسان ناسازگار است، شر محسوب می شود. و همه اینها به صورت امتحان است. به کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة. و اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس الهی عرض کرد انهی الا فتنتو، اونم معنی آزمون است. اما قسم دوم فتنه که در قرآن از او خیلی تحذیر شده است، که گاه گفته می شود فتنه اکبر از قتل است، گاه گفته می شود فتنه اشد از قتل است، گاه می فرماد فتنگران را براندازید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و مانند آن، اون به این است که در اثر القای شبهات فکری و دینی یا تمسک به متشابهات و پرهیز از محکمات، جامعه اسلامی را اربن اربا بکنند، عقاید مردم را و مذهبی مردم را مورد خدشه و مناقشه قرار بدن که قهرن باعث پیدایش ملل و نهل فراوان نیست. این گونه از فتنه ها عذاب است و منشأ این عذاب هم ظالمینند. آثار سوءش هم دامنگیر سه گروه خواهد شد. گروه اول کسانی هستند که آتش این فتنه را به پا کردند. گروه دوم کسانی هستند که توان آتش نشانی داشتند ولی عمدن تقصیر کردند. گروه سوم قاصرانی هستند که توان این را نداشتند و نتوانستند خاموش بکنند، لذا نقشی در آتش نشانی نداشتند. اون گروه اول که روشنگران شعله فتنن، اینا معذبن. گروه دوم که می توانستن با امر معروف و نهی از منکر جلوی شبهه رو بگیرن، جلوی تمسک به متشابهات رو بگیرن و عمدن تقصیر کردن، این هم عذاب دامنگیر اینها خواهد شد. گروه سوم که قاصرانن، اینها هم در این بلوای عمومی گرفتار می شوند، منتها این دیگه تعذیب نیست، برای اینها یه امتحان است یا مصلحت دیگری را در بر دارد به مانند آن. اگر یک شبهه‌ای در جامعه رخنه کرده است، تمسک به متشابهات علنی و عملی شده است، فتنه دامنگیر همه خواهد شد. جوان‌ها آلوده می‌شوند، خواه کسانی که بتوانند رفع کنند یا نتوانند رفع کنند. در سوره مبارکه آل عمران که دارد اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، از همین قبیل است. القاء شبهه یا تمسک به متشابهات این فتنه ها را در بر دارد. اون چیزی که در سوره مبارکه بقره آمده است که فتنه اکبر از قتل است یا اشد از قتل است، ناظر به این گونه از فتن است. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است که ول فتنه تو اشد من القتل، چون که در همون سوره مبارکه بقره آیه 217 به این صورت است. و اخراج و اهله منه اکبر و اندالله و الفتنه و اکبر و من القتل. و نمونه بارزش هم همون فتنه بود که در صدر اسلام پدید آمد. به تعبیر اهل تفسیر هنوزم که هنوز است اختلاف شیعه و سنی میبینید قربانی میگیرد یا خطرات دیگر را به دنبال دارد. اون روز اگر به عدل قرآن کریم که عترت طاهرین علیه السلام است مراجعه میکردن و کار را به دست کسی میدادن که فتنه شناس است و ریشه فتنه را میخشکاند، کار به اینجا نمیکشید. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه به این صورت بیان میکند در خطبه 93 بعد از حمد خدا و ثنا خدا، فرمود ایها الناس فإني فقعت عین الفتنه ولم يكن ليشتري عليها احد غيري بعد ان ماج قيهبها واشتد كلبها فاسالوني قبل ان تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعه ولا عن فئه تهدي مئة وتذل مئة الا ان باتكم بنائقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها و من یقتل من اهلها قتلن و من یموت منهم موت. فرمود مردم، من چشم فتنه رو کندم. این منافقین که با اون وضع به حسب ظاهر با نشانه سجده در پیشانو در برابر هست امیر سلام الله علیه قیام کردن در جریان جنگ خوارج مانند آن، یا کسانی که عنوان صحابه بودن را یدک می کشیدن یا عناوین دیگر، هیچ کس نمی توانست اونها را سر جاشون بنشوند مگر خود هستن. فرمود من چشم فتنه را کندم. هیچ کس قدرت این را نداشت که این کار را بکند. ببینید در جریان کشتن عمر ابن عبد ود و مانند آن یه همچه ادعاهایی نکردن، چون یه سلحشوری ظاهری است. دیگری هم ممکن بود بگوید که من اگر بودم عمر از پادر می آوردم و مانند آن. البته اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان غزوه خندق که ضربت و علی یوم الخندق تعدیل و عبادت از سقنه بمانندون از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، برای اینکه اون ضربه باعث حفظ اسلام بود و معادل با همه عبادت هاست. حتی عبادت های هست امیر و شهادت های هست امیر در کنار سفره اون تلحشوری قرار دارد. اگر خدای ناشرده اون روز عمر ابن عبدود می آمد و کار رو یک سره می کرد و بساط اسلام برچیده می شد، دیگر قرآن و شهادت و امثال زارک نبود، ماه مارک رمضان نبود تا وجود مارک استعمیر به فیض فست و ربل کعب و مانند اون نائل بشود. بساط اسلام کلن برچیده می شود. در اونجا حضرت همو ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت از سغلی، اون رو خصوصیت مقتعی و مردیست با اخلاصی که خود استعمیر داشت. ولی در جریان های بعدی که طلحه و زبیر ها را از پادر آوردن یا خوارج نهروان را از پادر آوردن، این کار شخصی از امیر بود. فرمود من چشم فتنه را کندم و احدی غیر از من این جرأت نداشت، برای اینکه یا عوام زده بود یا بالاخره احتیاطی بیجا داشت. من بودم که این کار کردم و غیر از من احدی توان این کار را نداشت. بعد از اینکه تیرگی به تاریکی شدید شد و جراحت‌های او شدید شد، به تهاجم شدید شد، پس هرچه نیاز دارید از من بپرسید، پس ارونی قبلن تفقدونی. متاسفانه حضرت فرنشین کردن و از او سوال نکردن که فتنه چیست، ما چگونه چشمه فتنه را برداریم. بعد هم کم کم اون جریان محاکمه پیش آمد و حکمیت پیش آمد و کار به انزوای علوی کشید و حکومت به دست امویان رسید که رسید. خب بعدها هر حادثه تلخی که پیش آمد رو هم اون خانشینی اهل بیت علیهم السلام، این که فرمود من چشم فتنه را کندم و هیچ کسی توان اون را ندارد، برای اینکه فتنه شناسی کار آسانی نیست. این که خودم فرمود فتنه اکبر از قتل است، اشد از قتل است، هم از همین قبیل است. شیطان هم با فتنه های خاص خودش برای ایجاد تفرقه و دست برداشتن مردم از حبل متین الهی دست از کار خود بر نمی دارد. بند هشتم خطبه 121 نهج البلاغه این است که ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه تصدف ان نزغاته و نفثاته و اقبر النسیه ممن اهداها الیهم و قلوها لانفسکم. فرمود به اینکه شما یه پیمانی با ذات اقدس اله بستید، اعتصامی دارید به حبل متین خدا، تک تک این تار و پود این حبل را این رو باز میکند، این رشته ها را پنبه میکند، این گره زده ها را باز میکند. انسانی که معتقد است دو تا عقد دارد، دو تا گره دارد، یک گره و عقد بین موضوع و محمود است در مسائل علمی. حالا خواه به توحید برگردد، خواه به معاد برگردد، خواه به نبوت برگردد، خواه به امامت برگردد، خواه به مسائل دیگر کلامی، این یه عقد اولیست، یه عقد علمی است که بین موضوع و محمود گره میخورد. مستحضرید که تو منطق قضیه رو میگن عقد، موضوع معقود له است و محمول معقود است، این گره را بین موضوع و محمول میزنن. این در فضای علمی است، کاری به ایمان ندارد. یک کسی که یک مطلب علمی را بررسی میکند بین موضوع و محمول گره میزند، یک گره علمی است که این محمول از این موضوع جدا نمیشود و این موضوع هم این محمول را رها نمیکند. این یک عقد علمی است، این کاری به ایمان ندارد. ممکن است کسی در بحث‌های علمی خوب بین موضوع و محمول گره بزند، برهان قائم کند، ولی با جان خود گره نزند. گره دیگر گره ایمانی است که نتیجه این عقد، نتیجه این قضیه باید با جان آدم گره بخورد که انسان باور بکند. این رو میگن عقیده. که ایمان در این محدوده دوم است. ایمان فعل نفس است، فعل اختیاری است. بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند ایمان بیاورد، می تواند ایمان نیاورد، اما بین نفس و علم اراده فاصله نیست. هیچ کس نمی تواند بگوید من نمیخوام بفهمم. وقتی برهان قامه شد انسان مضطر به قبول است. چرا؟ چون در برابر ضروری قرار می گیرد. اگر موضوع محمول ربطشون ضروری بود، چنین که باید باشد، در برهان ضرورت هست، ذاتیت هست، کلیت هست، دوام هست، این عناصر محوری چهارگانه در برهان لازم. اگر ربط موضوع محمول ضروری بود، ذاتی بود، کلی بود، دائمی بود، اولی بود، انسان مضطر است. مضطرس یعنی چی؟ در مقابل ضروری قرار میگیره. انسان نمیتواند بگد من نمیخوام بفهمم. وقتی مطلب فلسفی، بعد کلامی، زیرش ریاضی، بعد زیرش هم علوم تجربی، برهان قائم شد، انسان ناچار است بفهمد. اما میتواند گردن ننهد و قبول نکند، به باور نکند. اون ایمان چیز دیگری است، از سنخ عمل است. ایمان کار عقل عملی است و اون که عزم میطلبد، و این علم کار عقل نظری است که جزم میطلبد. در محدوده جزم صحبت از اختیار نیست. ممکنه کسی بگوید من درس نمیخونم، مطالعه نمیکنم، فکر نمیکنم، گوش نمیدم، اینا کار است. اما بعضی اینکه کار انجام شد، برهان قائم شد، دیگه نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. این فهمیده است، اونجا جای جزم است. اما وقتی نوبت به عزم رسید، یعنی به باور رسید، کاملا آزاد است. میتواند ایمان بیاورد، میتواند ایمان نیاورد. برای اینکه ایمان پدید بیاید، یک عقد دوم، یک گره دوم لازم است که محصول این علم با جان آدم گره بخورد. کی رو میگن عقیده. و چون دین یه سلسله اصولی دارد، یه فروعی دارد، یه مؤمن با تک تک اینها پیمان بسته است و تک تک اینها را به جان خود گره زده است. این میشه معتقد، این میشه عقاید دینی. شیطان کم کم آهسته آهسته نظیر موشهایی که این تار و پود پارچه را میزند، این تناب و پاره میکند، طبق تحلیل هست امیر سلام الله علیه، فرمود شیطان کارش این است که یرید و ان یهل دینکم عقدتن 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 عقدتن، تک تک این گره ها را باز میکند. یه وقتی میرید انسان رابطهش با فلون مبدع شل شده، ارتباطش با فلون مسئله اخلاقی شل شده، ارتباطش با نماز اول وقت خوندن شل شده، میگه حالا میخونیم چه فرق دارد؟ این معلوم شه این گره رو وا کرده. اگر خدای ناکرده دست آدم، چشم آدم، پای آدم به طرف گناهی دراز شد، معلوم شه این گره باز شده. فمود یرید و ان یهل دینکم عقدتن عقدتن، تک تک این گره ها رو دارد وا میکند. خب این میشه فتنه. این با یه شبهه پدید میآید، با یه تمسک به مشابهات پدید میآید و مانند آن. بعد از این فتنه پدید میآید، با این فتنه افتراق پدید می آید، با این افتراق دیگه آتش خانمان سوز پدید می آید. و وجود مبارک است امیر فرمود من رها نکنید، هرچی بخواهید من بلدم و هرچی هم نمی خواهید باز اونا را من بلدم. و علم من به اون چرا که نمی خواهید و نمی دونید بیش از اون است که شما می خواهید و می دونید. فی نی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. اصولا علم آن است که اونجایی باشد، یعنی هرچی به نشأه غیب نزدیکتر است، به ملکوت نزدیکتر است، علمی تر است. شما در صدر و ساقه قرآن کریم هیچ جا نمی‌بینید که شهادت بر غیب مقدم باشد، همیشه عالم الغیب و شهاده است. اصلا او به علم نزدیکتر است، علمی تر است، یه موجود مجرد با ظاهر و باطن معلوم می‌شود برخلاف عالم شهادت. و یه موجود مجرد علم به او ثابت است، چون خود معلوم ثابت است. اما نشأه شهادت در معرض زوال و دگرگونی است. ذات اقدس الهی عالم الغیب و شهادت است، گرچه کل اشیا پیش او شهادت است. وجود بارکسی هستمی سلام الله علیه فبود فعنی به طرق سمای اعلم منی به طرق الارض. بیایید حرفا مرا بپذیرید، خود من قرآن ناطقم، این حکمیت رو بذارید کنار. برفرض این حکمیت رو بر من تحمیل کردید، حکمی که من تعیین میکنم ابن عباس است یا فرانکس است یا فرانکس است که فریب نمیدهد، فریب هم نمیخورد. به هر تقدیر اونان رها کردن و فتنه به این امر رسید که الالیوم هم هست. این میشه فتنه. خب در اینجا سه گروه متضرر میشوند. خود آتش بیارای معرکه متضرر میشوند. اونایی که از ساکتو ان الحق شیطان و اخرس، اونا متضرر میشوند. یه عده بیگناهان هم متضرر میشوند. تضرر این بیگناهان فتنه است دیگر است، یعنی آزمون الهی است، حکمتی را در بر دارد، خدا ترمیم میکند به مانند آن که اگر اینا صابر باشند قطعا پاداش الهی دامنگیر اینها خواهد شد. اینطور نیستن که افراد بیگناه که کاری از دست اونها ساخته نبود، اونا اگر آسیب ببینن ذات اقدس الهی به اونا پاداش نمیده. جناح فخر رازی یه مطلبی رو حرفای اشاعره نقل میکنن، یه مطلبی رو حرفای معتزله. میگه این وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، این سوال برانگیز است که خب حالا ظالمین گرفتار فتنه میشوند، دیگران چه گناهی کردن که فتنه دامنگیر اونها بشوند؟ میگه بر اساسی که ما حسن قبر منکر باشیم رو مبنای ما که خدا مالک مطلق است، هر کار رو میتواند بکند، لا یسالو اما یفعل بهم یسالو، خدا زیر سوال قرار نمیگیرد و هر کار رو میتواند بکند، او فعال ما یشاست. حیف اون آیه که به دست جناب امام رازی و امثال امام رازی افتاد که این آیه رو بد معنا کردن. به هر تقدیر بر اساس انکار حسن قبح عقلی و بر اساس اینکه خدای سبحان معاذالله اراده جزافی دارد، این سؤال نارواست. اما رو تفکر اعتزالی که حسن قبح را میپذیرن، میگن چون ذات اقدس را بر اساس عدل کار میکند، اگر فتنه دامنگیر غیر ظالمی شد یقینا خدا مصلحت در این میبیند، پاداش به اونها میدهد، جزا به اونها میدهد و مانند اون. خب این سخنی که عدلیه دارن تا حدود قابل توجیه است، اما اون زیر اول سخن که مورد انتخاب اشاعره است و خود امام رازی اون را میپذیرد، اون سخن نارواست. چون که اون جرم که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به این که این لا تزر و وازرتون به از رخ را مربوط به آخرت است، این سخن هم ناسواب است. اینا جز اصول کلی و منزله قانون اساسی قرآن کریم است. این لا تزر و وازرتون به از رخ را آیه کل نفس به ما کسبت رهینه، آیه کل امرئ به ما کسب رهین، آیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینا جز خطوط کلی قرآن کریم است، چه در دنیا چه در آخرت. هیچ کسی را به ظلم دیگری کیفر نمیدهند، ولی اگر آتش افروزی به چشم دیگری رفت، ذات اقدس الهی را وزر نمیداند. اگر شخص قاصر بود نه مقصر، نظیر حوادث ابتدایی، یه سیل آمده یه زلزله آمده، خب در این سیول زلازل ابتدایی یقینا ذات اقدس الهی پاداش میدهد برای کسی که صابر باشد. اینا امتحان الهی است. این فهمون نبلوکم به شر و الخیر فتنه، این برای افراد قاصر بدون تقصیر فتنه معنی آزمون است، و اگر صبر کرده اجر خاص خود را دارد. این چنین نیست که نسبت به این گروه سوم هم کیفر باشد. خب بنابراین ذات اقدس را هشدار داد، فرمود به این که از فتنه ای بپرهیزی که اگر خدای ناکرده آتشش در گرفت دامنگیر همه خواهد شد. یکی از بیانات لطیف که روز آمد است و حرف روز است و به روز است، حرف سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله در المیزان است. شما ببینید ذیل همین آیه ایشون چی رو معنا کرده، مثل که امروز دارد حرف میزند. میفرماد به این که مبادا خدای ناکرده در اثر اختلاف کاری بشود که حکومت حقه اسلامی آسیب ببیند. اون روزها یعنی نیم قرن قبل که سخن از حکومت حقه اسلامی نبود، وقتی ایشون این قسمت های المیزان رو میشنوشن تقریبا نیم قرن الان گذشته است، ولی حرف روزه. فرمود این ناظر به اختلاف است، تشتت آراست و قصد تقلب با غین، یعنی غلبه کردن بر حکومت حقه اسلامی است. خب این را به کمک روایاتی که آیه را بر جریان سقیف و جریان جمل و جریان سیفین تطبیق می کند استنباط کردن، فرمودن به این که فتنگران صدر اسلام تلاششون این بود که حکومت را مغلوب کنن و ذات اقدس الهی چنین هشداری را داد. چون که خود زبیر و امثال زبیر گفتن ما این آیه را میخوندیم ولی فکر نمیکردیم دامنگیر ما هم میشود، حالا ما خودمون مبتلایی. الیوم هم خدا ناکرده همین است که اگر خدا ناکرده القای شبهه بشود، تمسک به شبهات بشود و ایربن ایربا بشود، این خطر هست. رهبر برو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد، مادامی که فتنه هست، مادامی که اختلاف هست، مادامی که جامعه اربن اربان می شود به عزالله، این خطر او رو تهدید می کند که عزن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب فرمود وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. یه بیان سید الاستاد رضوان الله دارن که این خاصه حال باشد برای فتنه، و این در صورتی است که قرائت لتصيبن باشد نه لا تصيبن. اگر لتصيبن بود منظورش است که وتقوا فتنة، در حالی که این فتنه خاصتا به ظالمین میرسد. این لتصيبن اگر باشد لامش لام قسم است، یعنی سوگند یاد بکنیم که این فتنه فقط به ظالمین اصابت میکند. اما با سیاق آیات قرائت مشهور سازگارتر است و این است که وتقوا فتنة، که این فتنه لا تصيبن الذين، یعنی نباید برسد. اگر نهی است معنی نفی هم هست، مکلف نیست که به فتنه بگوید نرس. نظیر این که ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان و جنوده، این لا يحتمنکم در حقیقت یعنی اونا نباید این کارا بکنن. این هم فتنه نباید به خصوص ظالم برسد، بلکه دامنگیر خیلی ها خواهد شد. و از اینجا معلوم می شود که اون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، هر چه که عامل حیات است که بارزترین مصداقش مسئله وحدت است، اگر آسیب ببیند بشه فتنه. و اون هشداری که در ذیل آیه قبل بود که فهمت وعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه، همون هشدار در ذیل همین آیه 25 هم هست که فهمت وعلم ان الله شدید العقاب. وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. حالا اون موردی که خود برجوی مبارک است امین فرمان الله علیه فرمود که کن فت فتنته کبد لبون لا زهر له یرکب ولا زرع له یهلک، یعنی اگه شما توانستید مثل من چشم فتنه رو بکنید، که بسیار، اگر توانستید بالاخره جلوی رشد فتنه رو بگیرید بسیار، اگر نشد آتش بیار معرکه نباشید. بعضی هستن که این فتنه رو شیر میدن میپرورونن، بعضی هستن که فتانین رو سواری میدن. فبودن نه به فتنه و فتنگر سواری بده، نه این فتنه کوچیک رو با شیر دادن بزرگش کن. اون بچه ناقهی که هنوز پشتش برای سوار شدن آماده نیست، این به کسی سواری نمیده. و هنوز به سن مادری نرسید که از پستان شیر به مکن، به کسی شیر نمیده. نه کوچکی رو بزرگ میکنه، نه یه امر کوچکی را، حادثه کوچکی را، یه اتفاق جزئی رو بزرگ میکنه با اغراق و مبالغه، نه به موج سواران سواری میده. همون کن فتنته کبن لبون که لا زهر لهو یرکب و لا زرع لهو یهلب. این مال کسیست که نتواند فتنه را خاموش کند، ولی اگر فتنه را توانست خاموش کند باید به خود است امین سلام الله علیه تأثیر کند که همون پینی فقط تو این الفتنه ولم یکن لی. این فبود مخصوص ما که نیست، من جرأت این کار کردم. خب کسی که به امامش اقتدا میکند او هم بالاخره چشم فتنه را کوتاه خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین.